بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بیماری ها به ترتیب حروف الف با که شایعم تقریبا هست، بیماری آفت دهان. آفت دهان زخم های خوشخیمی هستن که ممکنه به تعداد یک عدد یا چند عدد در دهان دیده بشه. این زخم ها به رنگ سفید هم هست و خیلی هم دردناکه. حتی میخوای آب بخوری درد میگیره. اندازه اینها گاهی کوچکتره، گاهی بزرگتره و گاهی بیشتر از 2 سانتی متر میشه آفت دهان، مخصوصا در بزرگوارانی که بچه های جبهه بودن و گازه خردل اینها در جبهه گازهای شیمیایی استنشاق کردن، سالی چند بار مبتلا میشن با آفت شدید دهان. این زخمای آفت دهان که خوشخیم هم هستن، حالتهای سرطانی نیستن، زخمای خوشخیم هم. اینها بر روی لثه ها، قسمت داخلی گونه ها، پشت لپا از تو و روی زبان دیده می شوند. علت اصلیش رو علم جدید نمی دونه که به چه علت اینا پیدا می شن. علت اصلیش نمی دونه. فقط از حیث آماری و تقریب میگن آفت دهان در زنان بیشتر از مردانه. بحث جنسیت. در هر سنی هم ممکنه آفت دهان دیده بشه. بعضی از عواملی که ایجاد آفت دهان میکنه عبارتن از: 1. آسیب‌های جزئی که به دهان وارد میشه، مثلا تعدیق خشک، غذای خشک، مثلا اینا میجوه اینور اینورا زخم میکنه. 2. کمبود آهن در بدن و همچنین کمبود ویتامین B12. نه، یکی از عوامل ایجاد آفت دهان. حتی کمبود اسید فولیک، اینم باعث ایجاد آفت دهان می شود. اسید فولیک انشاءالله بعدن تو بحث ویتامین ها خواهم گفت، یه حاشیه هم زدیم که لبو به مقدار فراوانی اسید فولیک داره. انشاءالله بعدنا حواشی که زدیم در بحث ویتامین ها بیشتر توضیح میدم. خواستم بگم کمبود این سه یکی از عواملیه که سبب آفت دهان میشه. مطلب سوم، بله مخصوصا اینایی که آنان اکسان شیمیاییه و ناراحتی های سینوسی پشت حلق میاد. مطلب سوم، بعضی از آفتای دهان در زن و مرد جنبه استرسی و فشار روانی و جنبه هیجانی دارد. یعنی بعضی از بیماری های اعصاب و روان اثر میذاره تو بدن، از جمله آفت دهان میاره که بحث استرس مثلا ناراحتی های معده میاره و ضریب اسید معده میبره بالا و این حرفا، حالا بحث دهان، آفت دهان میاره. پس استرس ها و فشارهای هیجانیه یا فشارهای حتی فیزیکی، کار زیاد، بار سنگین که رو سر برمیداره یا رو دوش، پس ها فهمونی با این که اینها ممکنه آرتروزهای گردن یا آرتریت روماتوئید گردن بگیرن، پس ها فهمونی یا دیسکای بین مهره یه گردن و مانند اینها، حالا به اونا مباحث خودم در بحث چی؟ آفت دهان. مطلب چهارم از عوامل تبه. کتاب های خارجی در بحث سلامت و کتاب های داخل هم تو بحث سلامت مثلا 38 درجه رو تب میدنن و دمای طبیعی بدن رو 37 میدنن و در هنگام خواب کامل شخص که خواب عمیق رفته، دمای بدن معمولا یکی میاد پایین میشه 36 درجه. اما در تخصصی گوارش و فوق تخصص، تا اینجا پزشک عمومی آسیستان، اما در تخصصی گوارش و فوق تخصصی کبد بعدا اسمای دکترا هم میبرم سر جاش. اینجا مؤمناتین 38 درجه و نیم تب در کودکان، به مردم میگیم 39 درجه، 39 درجه و نیم در بزرگا، چه میان سالان چه کهن سالان، 39 درجه و نیم تبه، ولی به مردم میگیم 40 درجه تب. خواستم یکم توضیح بدم. حالا اگر شخص، چه مرد چه زن، چه کوچیک چه بزرگ، چه کودک چه غیر کودک، اگر تب شدید بگیره، اینها غالبا آفت دهان و گاهی تبخال هم میگیرن. حالا آنالیز اطلاعات چجوری ها، فعلا علم جدید خیلی خوب بلد نیست، هر کسی یه فرضیه نظریه داده ها، اما که براش مکشوف باشه واقعا نمیدونن. حتی در کتاب های شما مثل کتاب پزشکی اطفال نلسون، یا مثلا فرض کنید کتاب طب داخلی هاریسون نگاه کنید، مؤمنا بازم اینها حساب احتمالات و توضیحی داده مؤمنا ها، اما یقین کنه به نوع آنالیز اطلاعات چجوری میشه توضیح بده ارتباط اینها رو نمیدونه، نه تو آفت دهان نه تو تبخال، این چجوری میشه، اینجوری اینجوری میشه. مثلا مطلب پنجم، در دخترانی که تازه قاعده شدن، بلوغ سنشون گذشته، بعد به بلوغ فیزیولوژی از حیث دو جنسی رسیدن، جنسیت زن که توان بارداری داشته باشد و اون مردم جنسیت مرد که توان باردار نمودن بتونه، به اصطلاح خودمون او بتونه اسپرم سازی کنه، یکی هم بتونه تخمک سازی کنه و طول عمر تخمکش مفید باشه تا بعد لقاح در پشت شیپور فالوپ حاصل بشه. خب حالا اینجا گاهی در چنین دخترانی که آغاز قاعدگیشونه، در هر پریودی، در هر رگلی و در هر عادت ماهیانه که هر 28 روز یک بار این سیکل تکرار میشه، گاهی آفت دهان میگیرن، یا گاهی همون چند ماه اول ابتدای قاعدگیشون میگیرن. پس شروع قاعد. ششم از علل، گاهی بعضی از عفونت های ویروسیه که اینا سبب آفت دهان میشه. گاهی هم نه، بعضی بیماری های عفونیه که از حالت کمون و نهفتگی و پتانسیل میاد بیرون، با حالت جنبشی میشه. به اصطلاح امروزی ها در بحث این که اگر ایدز رو یه بیماری ویروسی پیشرفته عفونی بگیرن، میگن HIV فعال یا بیماری ایدز که تحقق خارجی پیدا کرده، از کمون هم در اومده جنبشی شده. این هم یکی از عوارضی که در طب تشخیصی در ظاهر جلوه‌گر میشه، چیه؟ آفت شدید دهان میگیرن. اکثر آفت های دهان در عرض 7 الی 12 روز به طور خود به خودی بهبود پیدا میکنه. در درمان این آفت دهان از محلول های شیمیایی دهانشوی مثل قطره پرسیکا یا مثل محلول کاربامید پراکساید میتوان استفاده کرد. بعضی دکترای جدید دیفن هیدرامین میدن واسه شستشوی فضای دهان برای درمان آفت دهان، که به مدت 5 دقیقه باید تو دهنشون این دیفن هیدرامین رو نگه بدارن. بعضی دکترها میگن نه قطره است، بعضی دکترها میگن علاوه بر اون قورتش هم بدن. اینم باز بعضی آفرین شربت. بعضی دکترها میگن علاوه بر اینکه تو دهان نگهداش، بعد قورتش هم بده، چه خلاف عقله، چون ویروس مرده یا باکتری مرده باید بریزی بیرون، نه اینکه قورت بده. چیزایی دیگه هم هست که گاهی بیعقلی هست بهتون نهید بیتقیه حرف میزن. مثل اینکه فرض کنم میخوان عفونت های لوزه رو خوش کنن، هیچ چیه خوش کن میده آموکسیسیلین 500 چی خب اینا رو میخوره کل بدن دور میزنه که بعد میخواد آنژین گلو یا عفونت گلو خوب کنه، بعد همونا کجا رفت؟ باز رفته پایین. حال اینکه پزشکی اسلامی نمیگه قرص بده، میگه بیرون برید. حالا توضیح میدم مثلا صفحه حاشیه انزل، یا مثلا بعضیشون مؤمنا کپسول تتراسیکلین اینه باز میکنن پودرشو در یه قاشق آب حل میکنن، بعد به مدت 2 دقیقه قرقره میکنن تو دهن میگردنن و بعد بیرون میریزن. علیکم السلام ورحمت الله. این در بزرگسالان و میان سالان خوبه، اما اگر بزرگسالی سکته کرده و قدرت بلعیدنش ضعیفه، خب و یا همچنین کودکان که کنترل مایه در دهان خیلی خوب ندارن، غالبا بخشی از مایه قورت میدن، در اینا درست نیست که از این کپسول پودرش بیای قرقره کنه یا تو دهن بگردونه. پس این کپسول تتراسیکلین برای افراد سالم و میان سال و بزرگ سال به مدت 2 دقیقه قرقره کنه در درمان آفت اب ندار، اما و بعدم بریزه بیرون. اما بچه ها نباید از این کپسول تتراسیکلین استفاده کنن. حالا تو بحث طب اسلامی مؤمنا و طب گیاهی 2 چیزا، حالا اینجا میتونیم درمانی انجام بدیم. آفت دهان در طب گیاهی گویم کسی که مبتلا به آفت دهان هست و ناشی از گرم مزاجی هم نیست، خود مزاج طرف متوسط یا سرد مزاج، اینجا مغز گردو به جو خوب بعد بیزه بیان. بعضیاشو میگن بخوره، حالا ما دیگه کاربون بعضی نه، یا توی مثلا مال روایاتمون بحث رمان، بحث انار، یه بار بحث اولاد و اینها میشه، یه بار بحث رقیق کردن خون میشه، اینا سر جای خودش توضیح میدن. الان استفاده از انار ترش، حمض انار ترش، آب انار ترش تازه، آب انار ترش تازه تو دهن بگردون بریز بیرون، آفت دهان چی میشه؟ هم خوب میشه. یکی دیگه از بیماری ها مربوط میشه به آگرومگالی. آک اکثرا میگن آک، با کاف بخون آگرومگالی. کسایی که استخونهاشون به طور غیر طبیعی بزرگ شده و بیش از حد طبیعی، چه استخونه جمجمه و فک و چهره چه دستا و اینها، استخونه ها از جای خودش بزرگتر. چرا؟ به خاطر ترشح بیش از اندازه هورمون هیپوفیز قدامی مغز. در مردان و یا بخشی از زنان این بیماری آکرومگالی نسبتا نادره، در بزرگسالان رخ میده به صورت نادر. افزایش هورمون رشد در کودکان که گفتیم از هیپوفیز قدامی مغز بود، سبب بیماری دیگری به نام ژیگانتیسم میشه، که اینجا طول استخونها افزایش پیدا میکنه بلا تشبیه. که یعنی مثلا طول استخون دستش افزایش پیدا میکنه، دستش میاد تا اینجا مثلا، بلا تشبیه مثل شامپانزه، میمون، اینا مثلا. یا مثلا ببینید طول استخون پاش افزایش پیدا میکنه، بالاتنه کوچیک سالم ها، ولی رشد پا بیشتر. نه میخوام شوخی کنم، خسته ایدون داره این اون کارتون بابا لنگ دراز تلویزیون سه کودکان، این البته توهین ها، این لفظ ها نباید بگیم، البته همون کارت تلویزیون بگم. پس این به خاطر چیه مؤمنا؟ افزایش هورمون رشد در کودکان سبب بیماری دیگری به نام جیگانتیسم که در این موارد طول استخوان‌ها افزایش میگه و سبب بلندی قد در یک قسمت میشه. توضیح دادم اکثرا تو پا رخ میده یا تو دست مثلا رخ میده، تصور میده همه بدن نرمال اما دست به بدن نمیخوره، طولش بیشتره. در اولی که بیماری آکرومگالی بود استخوان‌ها بیش از اندازه رو به عرض میره، یعنی رشد عرضی استخوان‌ها بیشتره. اما در این بیماری دوم که جیگانتیسمه بیشتر رشد طولی استخوان بیشتره در یک ناحیه دست، مخصوصا در ناحیه پاها بیشتره. در افراد بزرگ تا اینجا که توضیح دادم مال سنایه که در سن رشدن، مثل تا سن 25 سالگی که رشد قدی فرزنده، یا تا سن 35 سالگی که رشد استخوانی شخصه. اما کسی که سنش مثلا کهن ساله و میان سالگی یکم رد کرده، کهن سالگی، اگر این اختلال هورمونی در هیپوفیز پیش بیاد، اینها بیشتر در صورت نماد پیدا میکنه، صورت مکعب مستطیل، حالت تو رفته و بدگل میشه آدم. بنابر خدا استخوانهایی که بیشتر درگیر میشه در بزرگسالانی که آکرومگالی میگیرن استخوانهای صورت و فک، و در بعضی ها دست ها و پاها هم مثل صورت و فک درگیر میشه. بعضی ها افزایش فقط هورمون هیپوفیز نیست، بلکه ایجاد تومور در قده هیپوفیزه. اینجا با MRI که نسوج نرم بدن رو دقیق تر نشون میده، بعد عکس برداری کنم پیش یه متخصص مغز و اعصاب یا متخصص پاتولوژیش، متخصص بافت ببرم ببینن تومور در هیپوفیز داره یا نه. اکثر دکترها هم عمل جراحی رو پیشنهاد میکنن تا از ترشح بیش از اندازه هورمون هیپوفیز جلوگیری بشه. وقت برداشت این قده های خوشخیم و بعضن غیر خوشخیم در مغز و جاهای دیگه بدن این تومورها به چیه؟ گفتیم راه رگ رو باز کن. و قبلا گفتیم که گل استخدوس و همچنین افتیمون یا عسل استخدوس با یه قاشق چای خوری پودر استخدوس، مثلا صبح میخوره یا وسط روز، یا عصرانه پودر افتیمون یه قاشق چای خوری میخوره، این دوتا رو با هم بخوره، کسی که یبوست اب نداره، شکمش ملین کار میکنه، لینت مزاج پیدا میکنه. اما اگر شکم روش داره دوتا رو با هم نخوره چون اسهال شدید میشه. یکیشه بخوره مثلا 30 گرم در یه مدتی هر روز یه قاشق چای خوری، تموم شد بعدن دوباره حالا اون یکی دیگه رو 30 گرم پودرش کنه، روزی یه قاشق چای خوری در نصف استکان آب جوش ولن بخوره. خواستم بگم میشه بدون جراحی هم تومورهای مغزی رو برداشت. منظورم همین یک کلمه دید. افتیمون با الف، با الف. این هم مؤمنا آگرومگالی که توضیح داریم، بحث آلرژی ها اینها رو انشاءالله فردا. بله معمولا زن و مرد تا 35 سالگی، بله، ولی سنا دیر و زود داره از حیث رشد قدی، اما سوخت و سوز نداره. من اینکه بشر به دست خودش رشد قدیش رو متوقف کنه و یا اینکه تند کنه، مثل خوردن این حلهوله هایی که اسانس های شیمیایی داره. گفتیم 79 اسانس داریم، 29 ضرر داره. یکی از بیماری هایی که اسانس های شیمیایی ایجاد میکنه کندی و کمی و یا توقف هورمون هیپوفیزه. لذا در آخر زمان شما ببینید بچه های مردم رو، چون اینا زیاد میخورن، قد همه از متوسط به پایین، قد بچه همجور کتوله میمونه. کتوله ژنتیکی چل مرد ژنتیکی نیست ها، بلکه عارضیه به خاطر بدخوری و مصرف بیراویه اسانس های شیمیاییه. مؤمنا مباحثمون در بحث اخلاق و تهذیب نفس از دیدگاه کتب مختلف تفسیری و روایی و اخلاقی و مدلای دیگه مؤمنا در بحث این کلمه نفاق، اگر نفاق بگیم شخص منافق ایجاد چاله چوله و گودالهایی در زندگی خودش و در زندگی دیگران میکنه، مانع هایی میتراشه و ایجاد میکنه برای خودش هم برای دیگران، این عملش نفاقه، خودش هم میشه منافق. اما یه بار دیگه نه، کسی این چاله چوله های زندگی خودش و دیگران رو برطرف میکنه که کسی سقوط نکنه، به چالش کشیده نشه. این منفقه، منفق کارش انفاق، کارش انفاقه. این دو تا واژه خوب معلوم شد مؤمنا؟ خب حالا در قرآن مجید حدود 500 آیه داریم که انسان رو دعوت به بخشش میکنه با واژه های مختلف: زکات، صدقه، اطعام، انفاق، تعاون، رسیدگی به ایتام داریم تو قرآن. اما الیتیم فلا تقهر، فطریه، فدیه، این که مثلا زن حامل است یا بچه شیرده است روزه براش ضرر داره، برای هر روز یه کفاره، این به زبان اشتباه میگه، برای هر روز یه فدیه، یه مده طعامه، این به زبان اشتباهی میگن کفاره، کفاره نیست، این فدیه است، فدیه تو طعامه، ده سیر گندم. یکی کفاره جمع غیر جمع اینا، یکی ایتاء ذی‌القربا به فامیلات رسیدگی کنه، یکی انفاق واجب مثل زن بچه واجب و نفقت هم و چیزای دیگه. حالا قرآن مجید در سوره آل عمران میفرماید، سوره سوم قرآن آل عمران آیه 92: لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز دسترسی و دستیابی به نیکی واقعی پیدا نمی کنید مگر اینکه اونی که دوست داری بخشش کنی. حالا به هر کدوم اینا، بعضی میگن آقا حاضرم سرم قطع کنم ولی دست بده نداره، کنست. یکی بود نمیخوام اسمش ببرم، چند سال به گردنش خامس بود، بعد چند تا از این آقایون رو گفت شما رو دعوت میکنم فردا که خونم اومدین و بعد بیاین تا من یک کارتون رو. این چند تا رفتن خونه این بنده خدای، یکیشون هم آقا جانم، بعد این آدم گاف صندوقشو باز گشته بود، پولاش هم اینجور هم چینده بود، گفت شما چند تا اینا رو وردارین ببرین، قبل از اینکه وردارین دستای منو ببندین، پاهام هم ببندین، هرچی هم بهتون فوش دادم و شما کار نشته باشین، بینید برده برده چند سال خمس به گردنمه، از این پولا نمیتونم دل بکنم، فردا هم رسیدش بیاریم. مقلده یه مؤمنه بود تو لازم خویی. بعد اینا این کار کردن، این دیگه هرچی دلش میخواست دریبایی میگفت. اسمش اینه این برم چون که مرحوم شده پشت سر مرده تو نجف، این داره مال نجف دارن میگم که سنم 3 سالم 2 سال اینا حدود، من از 3 سالگی با پدرم درس خارج میرم، خارج عالم ها، پدرم فردا بودن رسیده به پیش دادم، گفتن خب چرا دیگه فوش میدونی، گفت از اون مثل که جیز جیز هم کنن، مثل دست خودم نبود. حالا یکی دیگه، یکی هم بعضی شوخته من، اصلا شوخته من اینه بگم یادگار دوستتون، خدا حفظش کنه، هنوز زنده است، آدم مؤمن شوخته با سخاوت ولی شوخته. حجت الاسلام محقق آقای عباسپور از مدرسین مشهد مقدس، اون زمانا که من شاگرد آیت الله بنی هاشمی مشهد اعلی الله مقامه بودم، فرض کن 20 سال قبل، بعد از سال 60 اومدم مشهد، بعد این آقای عباسپور دندانش درد گرفت، رفت این دارو شفای امام کنار امام رضا بود وقتا تو بست پایین، رفت دارو شفای امام رفت نشست رو صندلی. دکتر یه نگاهی کرد و ها حاج آقا چی شد اینا، یه نگاهی کرد اینا، بعد گفت این به درد حاج آقا پر کردن نمیخوره، باید بکشم. گفت چند میشه؟ گفت 1000 تومن. گفت تو 1000 تومن بده سر من اینجا ببر. یه مدت دکتر میخندید، حواسش مجانی کشید. یه آدم شوخ طبعی بود. حالا آدم با سخاوت مؤمنی خواست شوخی کن. بله در مقابل مؤمنا بخشش و سخاوت و انفاق و همه اون چیزایی که یکم شمردم، در مقابلش مؤمنا بحث انواع تقابل، در مقابلش بخله. بخل یعنی کنسی. بخل چیه؟ شر، خیر نیست. تمام اون خوبیایی شمردم از تو قرآن و روایات که بعد میخونم از شیعه و سنی، اونا خیره. در مقابل خیر شر، در مقابل بخشش و سخاوت به هر مدلی، در مقابلش بخله. پس بخل شره. همین از کجا میگی؟ میگیم تو قرآن اومده. پس بخل شره. از کجا میگی؟ سوره آل عمران که سوره سومه، آیه 180. بل هو شر لهم، این بخل ورزی و اداء حقوق واجب مالیه و غیر واجب رو و فقرا و مساکین و ایتام رو رسیدگی نکردن و ارحام و عشیره و همسایه و مخصوصا پدر و مادر رسیدگی نکردن، اینا شقوقی از رسیدگی نکنه، شقوقی از بخله که برای انسان شر در دنیا و آخرت. بله آیه 180 کل آیه رو بنویسید سه خط. حالا مباحثه خودمون که تو بحث لن تنال البر، بحث انفاق، درباره کسانی که انفاق میکنن، در قرآن مجید در 4 جا کلمه یرزقو اومده. یرزقو از جمله سوره آل عمران آیه 37، ان الله یرزقو من یشاء بغیر حساب. ببین انفاق کنی خدا تفضلن میریزه رو سرت نعمت. اینکه تو دعای کمیل آخرش میگه یا سابقا نعم، ای خدایی که نعمت رو سرم میریزی. تو یکم ترشح داشته باش، یه حرکتی در راه خدا داشته باش، یکم دست بده داشته باش، یک کمی اندازه خود خدا نعمت رو سرت میریزه. آیه 37 سوره آل عمران. اما هیچ کاری نکنه، مثل که من و شما همجا بشینیم نه درس بخونیم، نه مباحثه کنیم، نه تحقیق کنیم، نه سر کار بریم، هیچی. بگم خدای پول بده، خدای امروز زار از گرس نگی نمیره، یعنی سخمای سراخ بشه پول بریزه. خبران نیست که همون از دنیا دارالعمل، هر کسی تو شغل سعیی که داره باید کار سعیی انجام بده. بعد مثل حضرت موسی بگه رب انی بما انزلت الی فقیر، خدایا در به دری کشیدم و فرار کردم از فرعونیان و این همه آواره شدم و تبلیغ سعی هم کردم و حالا هم این دوتا دختر مظلومم، مظلوم رو هم، دوتا دخترای شعیب، این دوتا دختر مظلوم رو هم از دست نامحرمان نجات دادم، به اینا هم کمک کردم. میگی خیر رسان باش، کمک رسان باش، هم نگذاشتم مثلا ناهنجاری اجتماعی پیش بیاد، هم به ضعیف کمک کردم، هم پولی هم ازش نگرفتم. حالا خدای گرسنه من همون چی کار کنم؟ بشرم، هشتم گرانو روته کوچیک بزرگ هم این معدبانه داره با خدا عرض رب اینی به ما انزلت الیه فقیر. حالا حرفاش تمام نشده بود با خدا که داشت صحبت میکرد. حالا این حرف زد آیه قرآن، این حرفی که زد حرفش با آخر نسیده بود. یکی از دخترای حضرت شاید تشریف آورد، علی استحیاء، چقدر قشنگ با حیا اومد، یعنی نه تنها حجاب داشت، تو حرف زدنش با نامحرم با حیا بود. خیلی مهمه. ببین مؤمنا، مثلا ما همه که پسریم، همه مردیم، به هم سلام میکنیم، میگیم سلام علیکم، سلام علیکم، اونم جواب میده علیکم السلام. تو روایاتش یک کتاب نکاح جلد 14 میگه دختر وقتی سلام میکنه به نامحرم از فامیل یا غیر فامیل، باید اینجوری سلام کنه. در ابتدای به سلام بگه علیکم السلام، بر شما درود. که اگر کسی تو قلبش مرضی بود، قلبه شهوت بیجا بود، تصاف فهمودین، این اگر بگه سلام علیکم، یعنی سلام من ها برای تو، یعنی که چه چرانی بگن که مطلک میگه ابتدای به سلام. این خیلی مهمه، به دختراتون زناتون، دختره مردم بگین، فامیل غیر فامیل، تو وسایلش یه جلد 14، این دختر نامحرم، این زن نامحرم که میخواد به یه پسر نامحرم یا مرد نامحرم از فامیل غیر فامیل ابتدای به سلام کنه، ابتدا به ساکن سلام کنه، بگه علیکم السلام، بر شما درود. یعنی وقتی که مؤمن بالفعل هستی، مسلمان واقعی هستی، بر تو درود، چون خدا بر تو درود میفرسته.
یا علیکم و علیکم السلام اگه بگه
اشتباه نبود، خب من روایت اینجوری بود تو کتاب نکاح و سایلوشی جلد 14 چاپ اسلامی تهران. مثلا یادگاری یک کلمه بگم، خب پس این آیه قرآن چی همون الاستحیائم، این با حیامه تعرض صحبت کنه با نامحرم. این روایات نگاه کنیم مؤمن اشیه و سنی، در آخر زمان زنان و دختران شوخ و شنگ میشن، عفت میمونه، حجاب میمونه، ادب میمونه، مسخره بازی میشه کوچه و خیابون و شب و روز. چه تعرض حرف زنه با نامحرمه؟ خیلی مؤمنان به همین الاستحیا عمل بشه، خیلی از ناهنجاری ها، خیلی از جرم ها از بین میره بدون اینکه پلیس باشه. الاستحیا پس هم این که مؤمنان خدمتت صادقانه باشه، برای خدا باشه، خدا یرزق و من یشا به غیر حساب، یکم نرمی شیشه و چیزای دیگه باشه، خدا میگه من شریک خوبی هستم، هر که شریک من قرار داری برو از همون. انفاق به نفع خود ما هست، خدا که محتاجه، انفاق من تو نیست. خلق و رزق رب کل شیء، خالق و کل شیء، خود خدا خلق کرده، روزی همه رو میده. روزی من و شما حالا یکم زیاد کرده، تصاحب فهمودی؟ نباید خودتو گم کنی، کبر بگیرتت و کنسی. روزیت کم کرده مثلا بخاطر بعضی گوشمالی ها لازمه، مثلا حواست از فقیر پرد شده، حواست از مسکین پرد شده، حواست از ارحام پرد شده، حواست از پدر مادر پرد شده، حواست از همسایه پرد شده، همون مقداری که میتونستی ها، اون نیاز داشته تو هم میتونستی اجابت نیازش کنی به نوع شرعی، این کار عمدن نکرد. اینجا گوشمالی داره، گوشمالی که میره کن، حالا اینجا باید زود متوجه به عیب خودت بشی، نه اینکه مایوس از رحمت خدا بشی، مایوس از رحمت خدا بشی یه گناه کبیره دیگه. زود باید متوجه عیب و نقص خودت بشی، وقتی آخ اوخ درمد ببین چه گیری داری، چه نرمی شیشه ای داری، اون گیر و نرمی شیشه رو برطرف کن، نه اینکه مایوس از رحمت خدا بشی. مثل اینکه وقتی داری با ماشین موتورت میری که میگه قد 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 تا 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 یکم قار و قور ماشین در اومد، ناامید میشی هم ماشین، نه عیب و نقص ماشین و موتورت پیدا میکنی، رفع عیب و نقص میکنی. اینجا وقتی بعضی چالش آدم تو زندگیش پیش اومد، بلا فاصله عیبیابی کنه، ببینه این عیب و نقص اخلاقی رفتاری یا تربیتی یا این زندگی چیه، همه عیب و نقص برطرف کن. تفضل خدا همیشگی ها، من به خاطر عیب و نقص بالفعلم مانع میذارم، صد میذارم، بگیره تفضل خدا به ضروره است، مستحیل الانفکاکه. من میام مثلا دائمه مطلقش میکنم، میگم نکنه بعضی وقتا تفضل نرسه، نمیخواد او بری گیر بدی، ضروریه مطلقه رو دائمه مطلقه کنی، به اصطلاح موجهات در منطق به خودت گیر بده که مانع تراشی میکنی، مانع میاری و وسط میچینی. گرفتین حرفم چی شد؟ مؤمنم اصلا منطقی؟ خب علیکم السلام. که مبانی منطقی استقراء این نحوه یکم توضیح دارم. پس انفاق به نفع خود ما هست، رضا خداوند جایگزین انفاقت میکنه، خود خدا جایگزین میکنه، خود خدا وعده داده. ببین یه بار خدا مثلا وعید میده، مثلا ای کار اینجوری عذابت میکنم، اینجوری نقمت، اینجوری سخر، در وعید امکان تخلف از کریم هست. خدای کریم ممکنه ببخشه، گرته تشرد زد، اما ممکنه به این وعید عمل نکنه از باب تفضل ویژه. اما اگر وعده بده ها، وعدهی به نیکی در دنیا و آخرت بده، هرگز تخلف نمیکنه. ان الله لا یخلف المیعاد. حالا خدایی که خلف وعده نمیکنه، خودش تو قرآن سوره 34، سوره سبع آیه 39، و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. سوره سبع آیه 39. کلمه انفقتم در قرآن مجید در 4 جا اومده. حالا تیکه مباحث ما، میگیم انفاقت صادقانه باشه و خالصانه باشه، تو نخیال کنی چیزی از داراییت میره یا از علمت میره یا از تجربت میره، بعد میگی حبچه خودم هشتم گره و نو میشه آس و پاس میشم، خودم گدا میشم، این اصطلاحات مردم، خودم گدا میشم. نه اینجور نیست. شما انفاقت صادقانه باشه و خالصانه باشه، خود خدا میگه من جایگزین میکنم. خب معلوم شد مؤمنا، پس از بین نمیره، کمم نمیشه به این آیه، بیشتر میشه به اون آیه قبلی، یرزقه بغیر حساب. اینم مطلب بعدی، کسایی که قنا دارن، مثلا قنای علمی داری، مثلا قنای تربیتی داری، فرهنگی داری، حالا بیا سر پول که مردم اینو زودتر تصور کن، کسی که قنای پولی داره، ثروتمنده، پول داره، میگه مؤمن اگر تو اموالت حقی برای سائل و حقی برای محروم بگذاری ها، بعد من کاری میکنم که هیچ وقت شکست نخوری، ورشکسته نشی، فقیر و نکبت، فقر و نکبت و ناداری تو زندگیت نیاد و با ذلت از دنیا نری، ولی به شرط این که ای ثروتمند پولدار در داراییت یه حقی برای سائل و محروم در نظر بگیر. فامیلم مقدمه بر غیر فامیل اگه تو فامیلت فقیر داری ها. لا صدقت و ذو رحم محتاج. اگر کسی علیکم السلام تو فامیلش اینجا، اگر کسی حاج آقا اینجا، اگر کسی تو فامیلش فقیر داره، نمیتونه بره به غریب صدقه بده، باید اول نیاز فامیلش برطرف کنه. در کتاب من لا یحضر الفقیه هست، من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق از کتب اربعه شیعه، ببخشید پام اینجوری میکنم پام درد کرد. حالا اینجا مؤمنا آیه قرآن این لسائل والمحروم در دو جای قرآن اومده، لسائل والمحروم در دو جای قرآن اومده، همین عباره لسائل والمحروم. حالا این تیکه که مباحثه ماست، بحث پولکی مثال زدم، سوره زاریات که 51 سوره قرآنه آیه 19 و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. در دارایی های اغنیا ثروتمندان یه حقی برای سائل و برای محروم هست. آیه 19 سوره زاریات. چرا پولدارا اگر این حق رو ادا کنن تعادل طبقاتی میاره، فاصله طبقاتی بین اقشار اجتماعی کم میشه، گرچه اصل وجود فقیر در جامعه اجتناب ناپذیره، قهرا یکی هوشش کمتره، یکی هوشیاریش کمتره، یکی اصل سرمایش کمتره، منطقه فرق میکنه، نوع تجارت فرق میکنه. پس اصل وجود فقیر در جامعه اجتناب ناپذیره. حرف و بحران اینه که فاصله طبقاتی زیاده. یعنی این آدمه مثلا یه بایسیکل هم نمیتونه، یه چرخ هم نمیتونه واسه بچهش بخره، این یکی دیگه مثلا ماشین چند میلیونی واسه بچهش میخره که بیاد تو خیابون لاتگری کنه. خیام ده خیابونه و رالی مشهد که لاتگری کنه، اگه تو خیابون رو باریکی با هم مسابقه بدن یا به دردی با هم بزن یا به مردم بزن. خب این فاصله طبقاتی زیادی دیگه، من با چشمم دیدم ماشین آخرین سیستمش تو همین خیابونی که از پنیرا میاد تا حرم، خودم به چشمم دیدم ماشین آخرین سیستم اینا، سویچ هم رو ماشین، درای ماشین آواز میپره میره میره تو اون پاساژ مثلا بیا. آدمم به چشمام دیدم با چرخای قرازه 28 قدیمی هرکولس که ساخته انگلستان، با چشمام دیدم از چرخش که پیاده شد یک زنجیر قطور و یک قلف بام دور این درخت. اینا با چشمام دیدم فاصله طبقاتی شاخدان نداره. پس نیه اسلام با این فاصله طبقاتی مخالفه. این که کسی که مثلا غنی باشه از پرخوری بمیره بترکه، از پرخوری، و فقیر از قوت لا یموت هم نشته باشه بمیره، اسلام این رو قبول نداره، اسلام ولایی قبول نداره. لذا همه مجتهدین صالح از جمله ولی فقیه صالح یادشون مثل همین در اومده دیگه، میگن باید عدالت اجتماعی در همه اقشار جاری و ساری باشه، یعنی به این آیه عمل بشه. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. حالا بیایم حتی از سنی و مؤمنا دو تا روایت واسهتون بگم. من تو مباحث قبلی همجوری گفتم نمیدونستم مال کیه، اما الان با سه تا سند از اهل تسننه، حالا دونه دونه بگم. مثلا از سخاو سخاوت داشتن، دست بده داشتن، خلق الله الاعظم، این در کلمات قصار رسول الله است در نهج الفصاحه صفحه 528 حدیث 1759. در کتابای ما هم مؤمنا در تصنیف قرر الحکم آمدی، تصنیف گزینش بعضی کلمات قصار امیر المؤمنین علیه السلام، اونجا نگفتیم از اهل تسنن خلق الله الاعظم. حالا در شیعه این دوتا هست، از سخاء خلق الانبیاء، دست بده داشتن، سخاوت داشتن، انفاق صحیح داشتن، این خلق خوی نیک انبیاء الهی. این کجاست؟ تصنیف قرار الحکم صفحه 375 حدیث 8436. اینی که الان خوندم، از سخاء خلق الانبیاء. حالا این روایت دیگه که الان میخوام بخونم، از سخاء خلقون، نفس سخاوت داشتن به نوع صادقانه برای خدا، این از خلقهای پسندیده انسانیه. هر فردی از افراد بشر میخواد نرمال زندگی کنه و ایجاد تعادل اجتماعی و رفتاری در جامعه کنه، باید سخاوت داشته باشه. حتی تو کوچکترین واحد اجتماعی که خانه و خانواده است، اگه میخوای چنس باشی و طمع باشی، همین زن بچه نفرینت میکنن که زودتر بمیری، بگن از زنده بودن خیری که ازش نچکید، بذار بمیره لااقل به درک بره که از ارث یکم کیف کنه. شوخی و اینا رو من برخورد داشتم با لباس شخصی که پدرشون نفرین میکرد تو تهران، نمیخوام اسم ببرم، که نصیحتش میکردم که نفرین پدر نکن، چون آدم وقتی که بد پدر و مادرش بخواد و عمر خودش کوتاه میشه، این اثر وضعیش اینه. حالا این از سخا و خلقون مؤمنا تو همین تصنیف قرآن الحکم است، ولی حدیث 8431 قبلی 36 بود، این 31. مطلب بعدی، ان الله يحب العبد الغني التقي الخفي. همه اینا تو روایته که اون روزی یادم کلمه الخفی نگفته بودم، لذا دوباره دارم برمیگردم. ها داریم درست میکنیم. این مؤمن ها سه تا سند داره، یکی نهج الفصاحه، یکی نهج الفصاحه صفحه 306، حدیث 757، یکی تحریر المواعظ العددیه صفحه 243 242. تو کتابای فارسی پیام پیامبر، این تو سیدی گنجینه روایات نور، اونجا این کتاب فارسیه، پیام پیامبر صفحه 596. مطلب بعدی که من اون روز لنعطی غیر المستحق گفتم، ولی کل روایتش چیه که در کتب شیعه هست، هم از شیخ طوسی هست، هم از علامه طباطبایی است اعلی الله مقام صاحب المیزان، هم از کتاب فارسی. انا، اینم یادداشت کنید خیلی مهمه، انا لنعطی، انا لنعطی عطا میکنیم غیر المستحق. گاهی کسی مستحق نیست، احتیاط میکنم به این عطا میکنم، حذرن، حذرن با دالزال، حذرن یعنی پرهیزم، حذرن من رد المستحق، تا اجتناب کنم، بر حذر باشم از رد مستحق، یعنی فقیر یا مسکینی که واقعا مستحقه، واجبه بهش کمک کنم. تصور فهمیدی به حقوق والیه واجب یا به حقوق مستحبیه. حالا اینجا برای پرهیز از رد مستحق، گاهی من احسان میکنم یا صدقه یا انفاق میکنم به غیر مستحق، تو اصل مستحق رد نشه، چون گاهی آدم تشخیص نمیده کی مستحقه کی مستحق نیست. خب معلومه این روایت خیلی مهمه. سه تا سند داره، یکی عدت الداعی ما شیخ طوسی صفحه 101، یکی هم سنن النبی، سنن النبی علامه طباطبایی اعلی الله مقامه، چاپ اسلامی تهران است، ترجمه هم داره، علیکم السلام، تک جلدی، جلد یک، حاج آقا اینجا، جلد یک صفحه 307. یکی هم کتاب فارسی، کتاب آیین بندگی و نیایش صفحه 170. من تو اون سیدی گنجینه روایات نور فارسی اونجا دیدم، اما کتابش ندارم، اونجا نگاه. و روایات دیگه هست که خلاصش این میشه سائر رو رد نکنید به خاطر آبرویی که ریخته، یه چیزی به فقیر بدی، اگه هیچی هم نداشتی یه دعای خیر برای فقیر کن، دست تو بالا دست فقیر قرار نده، چون دهنده پول مثلا یا هر کار خیری، دستت به دست خدا میرسه، این احترام داره، مثلا دست میبوسی چون دستت به خدا رسیده، این هم مستحبات. لذا نمیشه که دست مخلوق بالای دست خدا باشه، لذا اونی که میخوای به فقیر بری کف دستت میذاری، فقیر از تو دستت برداره. تصاف فهمیدی مؤمنا علیکم السلام. خب یک چیزایی دیگه هم بگم مؤمنا، یادگاری امام صادق علیه السلام فرمودن، دنباله بحثم، از حالا میدونی میخوام چی بگم؟ از حالا میخوام بگم تیتر بحث، دامنه انفاق گسترده است، دامنه انفاق گسترده است. یک امر که امرو که بالمعروف صدقتون و نهیو که عن المنکر صدقتون و ردو که السلام صدقتون. ببین مؤمنا این سلام میکنه، ابتدا به سلام میگه سلام علیکم، این ثواب داره، مستحب. جواب سلام شرعیش واجبه، اگه جواب ندی عقاب میشی، عذاب میشی. ولی میگیم با این که واجب انجام میدی، ولی یه نحوه صدقه جانیه. چرا؟ از قبل خودت پیشگیری میکنی که تو آتش جهنم نیفتی، یا تو آتش اختلاف و دوئیت و بیتفاوتی در دنیا نیفتی. دیدی؟ ورد و کس سلام صدقتون. میخواد لوله رو عوض کنه، لوله از این وقت در نگم. خب این هم مؤمنت اینجا. این چند تا سند داره مؤمنا؟ مجموعه ورام ابن ابی فراس، علمای شیعه است، جلد 1 صفحه 8، الدعوات صفحه 98، حدیث 230، بحار علامه مجلسی جلد 93 حدیث 30، جلد 72 حدیث 50، مستدرک محدث نوری جلد 7 صفحه 243 حدیث 3 خط تیره 8146. مؤمنا این بقیه روایات رو انشاءالله فردا میگم، من خسته شدم، من این سر صدا زیاد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.